بسم الله الرحمن الرحیم. منم که دیده به دیدار دوست کردم باز، چه شد گویم تیر کار ساز بند نباز. نیاز منده بلاهو رخ از غبار مشوی، که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز. ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل، که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز. طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق، به قول مفتی عشقش درست نیست نماز. در این مقام مجازی به جز پیاله مگیر، در این سراچه بازی چه غیر عشق مباز. فکند زمزمی عشق در حجاز و عراق، نوای بانگ غزل‌های حافظ از شیراز. با سلام و صلوات به محضر انور 14 شمس آسمان هدایت و با درود به شما فرزانگان دلاگاه و حقیقت جویان ارجمند، امید که جام اندیشه‌تان از شراب معرفت حضرت حق لبریز بود. با 127 برنامه از مجموعه حدیث یار در خدمت شما خوبان. موضوع سخن امروزمان شرح و تفسیر حدیث 36 از کتاب ارزشمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف است. این حدیث شریف از امام صادق علیه السلام صادر شده و در خصوص اسماء الهی و ارتباط آن با ذات پروردگار است. امیدواریم بتوانیم اوقات پرباری برایتان فراهم سازیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان دانشور، صفاتی که به خدای متعال نسبت داده می شود یا مفاهیمی است که با توجه به نوعی از کمال از ذات الهی انتزاع می شود، مانند حیات، علم و قدرت، و یا مفاهیمی است که از نوعی رابطه بین خدای متعال و مخلوقاتش انتزاع می شود، مانند خالقیت و رستاخیز. فرق اصلی بین این دو دسته از صفات آن است که در دسته اول ذات مقدس الهی مصداق عینی آنهاست، اما دستی دوم حکایت از نسبت و اضافه بین خدای متعال و آفریدگان می کند و ذات الهی و ذرات مخلوقات به عنوان طرفین اضافه در نظر گرفته می شود، مانند صفت خالقیت که از وابستگی وجودی مخلوقات به ذات الهی انتزاع می شود و خدا و مخلوقات طرفین این اضافه را تشکیل می دهند و در خارج حقیقت عینی دیگری غیر از ذات مقدس الهی و ذرات مخلوقات به نام آفریدن وجود ندارد. البته خداوند متعال در ذات خود قدرت بر آفریدن دارد، ولی قدرت از صفات ذات است و آفریدن مفهومی است اضافی که از مقام فعل انتظار می شود و از این روی آفریدگار از صفات فعلیه به شما می آید، مگر اینکه به معنای قادر بر آفریدن در نظر گرفته شود که بازگشت به صفت قدرت می کند. اکنون با هم به سخنان حجت الاسلام مهندسی کارشناس محترم برنامه گوش می سپاریم که در شرح و تفسیر حدیث 36 از کتاب ارجمند 40 حدیث حضرت امام قدس سره شریف ایراد شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حدیث 36 از احادیث کتاب شرح 40 حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، حدیثی است که صفوان ابن یحیی از ابن مسکان و او از ابو بصیر نقل میکند که ابو بصیر گفت: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول: لم یزل الله عز و جل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم و السمع ذاته ولا مسموع و البصر ذاته ولا مبصر و القدرت ذاته ولا مقدور فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم و السمع على المسموع و البصر على المبصر و القدرت على المقدور قال قلت فلم یزل الله متحرکن قال فقال تعالى الله عن ذلك ان الحركه صفه محدثه بالفعل قال فقلت فلم يزل الله متكلما قال فقال ان الكلام صفه محدثه ليست بازليه كان الله عز وجل ولا متكلم. ابو بصير نقل میکند از امام صادق علیه السلام که میگه شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: همیشه خداوند عز و جل پروردگار ما بود و حال اون که علم ذاتش بود با اون که معلومی وجود نداشت و شنوایی ذاتش بود با اون که هنوز مسموعی نبود و چیزی که شنیده می شود نبود، بینایی ذاتش بود با اون که چیزی که قابل رؤیت باشد و دیده شده ای وجود نداشت، و همچنین توانایی و قدرت ذات خدای متعال بود با اون که مقدوری هنوز نبود. اونگاه که اشیا را و موجودات را ایجاد کرد و معلوم موجود شد، اونگاه علم او واقع بر معلوم شد، سمع او بر مسموع واقع شد، بصر او بر مبصر واقع شد، قدرت او بر مقدور واقع شد. ابو بصیر میگه: عرض کردم پس همیشه خداوند متحرک بود؟ حضرت در جواب فرمود که خداوند برتر از این هست، چرا که حرکت یک صفتی است حادث و مختص به ایجاد. میگه گفتم پس همیشه خداوند متکلم بود؟ در جواب حضرت فرمود: کلام صفت حادثی هست که ازلی نیست، خداوند بود در حالی که متکلم نبود. در بیان شرح این حدیث نکات بسیار ارزشمند معرفتی در ارتباط با اسماء و صفات الهی و ارتباط این اسماء و صفات با ذات اقدس الهی عنوان شده، از جمله این که در این حدیث شریف اشاره به عینیت ذات مقدس حق متعال با صفات کمالیه حقیقیه است، مثل علم، قدرت، سمع، بصر و امثال اینها. در مباحث معقول و همچنین در مباحث اهل معرفت این مسئله کاملا روشن شده و اثبات شده و مبرهن هست که هر چی که از سنخ کمال و از جنس جمال و تمامیت باشد، این در واقع برمیگردد به اصل حقیقت هستی و اصل وجود و در دار تحقق در نظام هستی یک اصل که سرچشمه تمام کمالات و منشأ تمام خیرات هست، بیش از اون یک اصل وجود ندارد و اون هم حقیقت هستی، حقیقت وجود هست. یعنی هر چی که به عنوان کمال مطرح هست، هر جمالی، هر جلالی، هر کمالی در نظام عالم تحقق دارد، در واقع برمیگردد به اصل هستی و اصل حقیقت وجود. به عبارت دیگر در دار تحقق و در نظام وجود و هستی دو اصل وجود ندارد، دو مبدع وجود ندارد. هر چی که هست به یک چیز برمیگرده. الادله توحید اثبات کننده این معناست. اگر غیر از این مسئله رو معتقد شدیم که خلاف برهان هست، خلاف عرفان هست، خلاف قرآن هست، خلاف وجدان هست، غیر از این مسئله لازمش دوئیت هست، لازمش سنویت هست، چندگانگی بودن در نظام عالم هست که به هیچ وجه قابل قبول نیست و مستلزم مفاصل بسیار زیاد اعتقادی و عقلی خواهد بود. پس هرچی کمال هست به واسطه اون تحققی که دارد، به واسطه اون حصولی که در متن اعیان دارد کمال هست. و اون چی که در دار تحقق هم به عنوان کمال مطرح هست و متحقق هست، در واقع به یک اصل برمیگردد که اون اصل هستی و وجود باشه. پس اون چی کمال هست به یک اصل که حقیقت هستی هست رجوع میکنه. از طرفی این مسئله کاملا اثبات شده است که حقیقت وجود و حقیقت هستی از جمیع جهات بسیط محض هست و هیچ گونه ترکیبی و شائبه ترکیبی در ساحت قدس حقیقت هستی راه ندارد. اگر ما بحث هستی و وجود را به لحاظ اون اصل و صرافتش در نظر بگیریم، هیچ نوع ترکیبی در اصل حقیقت هستی وجود ندارد. نه ترکیباتی که در ناحیه مسائل عقلی هست، نه ترکیب خارجی هست، به هیچ وجه هیچ گونه ترکیبی در اصل حقیقت هستی با لحاظ صرافتی که در اصل وجود هست هیچ ترکیبی راه ندارد. بنابراین اصل حقیقت وجود یک امریست بسیط. اما اگر این ترکیب ها رو ما در بین موجودات میبینیم، او یک امریست عارضی که عارض شده بر مراتب تنزلات وجود. یعنی وقتی که اصل حقیقت هستی رو به لحاظ تنزلاتش در مراتب مختلف وجودی میبینیم، تراکیب مختلفی پیدا میشود، چه ترکیب عقلی باشد مثل ترکیب وجود و ماهیت، و یا ترکیب خارجی باشد، ترکیب از اجزا باشد، ترکیب مقداری باشد و امثال این گونه ترکیب ها. اینها احکامی است مربوط به تنزلات مراتب وجود، نه اصل حقیقت وجود. اصل حقیقت وجود هیچ گونه ترکیبی در اون راه ندارد. از این مطالبی که گفته شد، دو قاعده و دو قانون استفاده می شود. یکی این که بسیط من جمیع الجهات، یعنی اون حقیقتی که و چیزی که از جمیع جهات بسیط باشد و هیچ گونه ترکیبی در اون نباشد، از یک جهت و از یک حیث تمام کمالات هست و اون هم حیثیت وجود. یعنی از اون جهت که وجود دارد و وجود هست همه کمالات رو دارد. عالم هست، قادر هست، حی هست، مرید هست، همه چیز هست. تمام اسماء و صفات جمال و جلال بر او صدق میکنه از یک جهت، و اون جهتش هم جهت هستی اوست، جهت وجود بودنش. عالم هست از جهتی که قادر است، قادر هست از جهتی که عالم است، حی است از جهتی که قادر است، عالم است از جهتی که حی است. یک جهت. درس کردیم تمام اون جهت هم برمیگرده به مسئله هستی و وجود. بدون هیچ گونه اختلافی که در این بین باشد، حتی اختلاف اعتباری هم نیست. و اگر اختلافی در بحث اسماء و صفات الهی هست، اون به حسب مفاهیم هست، نه به حسب مصداق و به حسب تحقق و عینیت خارجی. به حسب عینیت خارجی حقیقتی هست که این حقیقت صرف کمال هست، صرف علم هست، صرف قدرت هست، صرف حیات هست، و هیچ تفاوتی و اختلافی از جهت عینیت ندارد. اگر هست، اختلاف در مسائل مفهومی و موضوع الله لغات هست. پس از یک حیثیت و از یک جهت همه کمالات دارد و می شود که از یک شیء واحد و حقیقت واحده مفاهیم کمالیه رو از یک حیثیت انتزاع کند. این یک حقیقتی است که این حقیقت از اون جهت که وجود است عین علم است، از اون جهت که وجود است عین قدرت است، از اون جهت که وجود است عین جمال است، جلال است، کمال است. از همون جهت واحده تمام این اوصاف متعدده می شود و مفاهیم گوناگون رو می شود از او انتظار کرد. این یک قاعده که بسیط من جمیع الجهات، اون چی که از جمیع جهات بسیط است و هیچ گونه ترکیبی نه عقلی و نه خارجی در او راه ندارد، این کل کمالات است، همه کمالات است از یک حیثیت و از یک جهت. و قاعده دوم این است که اون چه که کامل من جمیع الجهات است، حقیقت وجودی که از جمیع جهات کامل هست و صرف کمال و خیر هست، باید از جمیع جهات بسیط باشد، باید هیچ گونه ترکیبی در او راه نداشته باشد. به تبع این دو قاعده، دو قاعده دیگری از اینها استفاده می شود و اون این است که هر چی که درش ترکیب باشد، هر طور ترکیبی، چه ترکیب عقلی باشد چه ترکیب خارجی باشد، نمیتونه یک موجود کامل از جمیع جهات باشد. یقینا نقص و عدم و امثال اینها درش راه دارد. و اون چی که ناقص هست بسیط مطلق نیست، اگر چیزی ناقص شد یقینا ترکیب در راه دارد. با توجه به این مطالب، چون ذات اقدس الهی بسیط تام هست و هیچ گونه ترکیب در راه ندارد، چرا که ترکیب اگر پیدا شد می شود مرکب، و مرکب در اجزاش و در مجموعه ترکیب نیاز به اجزا دارد، و اگر نیازمندی درش پیدا شد، این دیگه از حقیقت واجب الوجود بودن خارج می شود، چرا که موجود نیازمند نمی تونه واجب الوجود باشه. موجود نیازمند موجود ممکن الوجود هست، و اگر امکان درش راه پیدا شد، بحث فقر پیش میاد، بحث تعلق به غیر پیش میاد. یعنی این مرکب متعلق به غیر است که اون غیر اجزایش باشه، احتیاج به اون اجزا دارد، و این مجموعه مرکب می شود محتاج، و اون چی که محتاج شد نمی تواند واجب الوجود باشد، از فرض خارج شده. پس اگر فرض این است که خداوند واجب الوجود است، پس ترکیب هم در اون نباید راه پیدا بکند و نمی تواند راه پیدا بکند. پس هیچ گونه ترکیبی مطلقا در ذات اقدس الهی راه ندارد. بنابراین بسیط تام است. وقتی بسیط تام شد می شود کامل از جمیع جهات. تمام اسماء و صفات کمالیه، جمالیه، جلالیه همه رو به یک جهت واحد خواهد داشت، و اون مربوط می شود به اصل حقیقت هستی و اون حق وجود، بدون اینکه هیچ گونه غیر وجودی که عدم باشه در راه پیدا بکنه. چون اگر غیر وجود که عدم باشد در راه پیدا بکند، یعنی اون ذات بشود مرکب از وجود و عدم، این شر تراکیب و بدترین نوع ترکیب ها هست. پس هیچ گونه ترکیبی در راه ندارد. می شود صرف وجود. ذات اقدس الهی می شود صرف وجود. وجود صرف. محض وجود و وجود محض. وقتی این طور شد، پس تمام این وجود می شود صرف جمال، تمام این وجود می شود صرف علم، تمام این ذات می شود صرف حیات، تمام این ذات می شود صرف قدرت، تمام این ذات می شود صرف بصر و سمع و جمیع کمالات. بنابراین با این بیان مختصر روشن شد کلام امام صادق علیه السلام که فرمود ول علم و ذاته، بعد فرمود ول قدرت و ذاته، اونگاه فرمود و سمع و ذاته و البصر ذاته. با این مطلب روشن شد که همطورم هست که ذات حق و سلاحی این علم است، صرف علم است، صرف قدرت است، صرف سمع است، صرف بصر است و صرف جمیع کمالات جمالیه و جلالیه خواهد بود. در مبحث اسماء الهی و اوصاف الهی فلاسفه و حکما تقسیمی رو دارن و اون این است که تقسیم میکنن در قسمت اولیه صفات خدای متعال رو به سه قسم. یک دسته صفات رو صفات حقیقیه میدانن و دسته دوم رو صفات اضافیه محضه میدونن و سوم صفات سلبیه محضه. در صفات حقیقیه اون رو هم به دو قسم میکنن، یکی حقیقیه محضه و دیگری حقیقیه ذات الاضافه. صفات حقیقی محضه مثل حیات، مثل ثبات، مثل بقا، ازلیت، امثال اینها و صفات حقیقی ذات الاضافه مثل علم و قدرت و اراده و اینها که اضافه می شود به معلوم و مقدور و مراد. این دو نحوه از صفت رو که صفات حقیقی محضه و صفات حقیقی ذات الاضافه باشد، این رو عین ذات اقدس الهی می دانند. اما دو نحوه صفت دیگر که صفات اضافیه محض باشد، مثل مبدعیت، رازقیت، راهمیت، عالمیت، قادریت و امثال اینها که صفات اضافیه محضن و صفات سلبیه محض مثل قدوسیت، فردیت، سبوحیت و امثال اینها، این دو نحوه صفات رو زائد بر ذات میدونه. و در بحث صفات سلبیه هم تمام سلبها رو به یک سلب برمیگردونن و اون سلب امکان است. یعنی این که میگن خدا چه ندارد چه ندارد چه ندارد، منزه است از این مسائل است، یعنی حالت امکانی ندارد، یعنی کیفیت امکانی ندارد. و جمیع اضافات را هم به یک اضافه برمیگردونن و اون اضافه موجودیت هست، آفرینندگی، هستی بخشی. این بیانی است که امام زوانالله تعالی علیه از حکما و فلاسفه نقل میکند. اما یک نظر نقدی هم بر این بیان دارد و اون این است که می فرماد این بیان حکما از نظر ما تمام نیست و قابل قبول نیست. چرا؟ به جهت اینکه اگر ما به این اسماء و صفات از جهت مفاهیمش نگاه کنیم، اونی که مورد نظر و ملحوظ نظر هست مفاهیم اسماء و صفات باشد و نظر به کثرت مفهومی داشته باشیم، هیچ کدام از این صفات ما نباید انضباط بدونیم. به لحاظ این که اگر این صفات ما بخوام این ذات بدونیم، العیاذ بالله ذات اقدس الهی می شود یک سری مفاهیم، یک سری مفاهیم اعتباریه عقلیه. و اگر به لحاظ مصداق و به لحاظ دار تحقق این اسماء و صفات نگاه کنیم، تمام اسماء و صفات چه اضافیه و چه حقیقیه می شود این ذات اقدس الهی و فرقی در به حسب مصداق بین عالمیت و عالم، بین قادریت و قادر که یکی از اسماء حقیقی ذات اضافه است و دیگری از صفات اضافی محض است، به حسب مصداق فرقی نمی کنه. تفاوتش در اعتبار مفهومی و عقلی هست. بنابراین بیانی که حکما داشتن که صفات حقیقیه رو به دو قسمش، چه حقیقیه محض و چه حقیقیه ذات الاضافه، اینها رو عین ذات بدانیم اما صفات اضافی محض رو زائد بر ذات بدانیم، به این بیان امام می‌فرماد که اگر نظر ما روی مصداق باشد، مصداق این اسماء و صفات باشد، تفاوتی بین اینها نیست، همه اینها عین ذات است، چه صفات حقیقیه و چه صفات اضافیه. و اگر نظر به مفاهیم این اسماء و صفات داشته باشیم، هیچ کدامش عین ذات نیست. اگر اونی که ملحوظ نظر هست مفاهیم اسماء و صفات باشد که نمی شود اینها رو این ذات اقدس الهی دانست. اگر اینجوری باشد پس العیاذ بالله باید بگیم ذات اقدس الهی صرف مفهوم است. پس این تقسیم بندی قابل پذیرش و قبولی از نظر امام رحمت الله علیه نیست. خلاصه سخن این است که در باب اسماء و صفات الهی اوصاف حقیقیه و اوصاف اضافیه تماما مطلقا به حسب مفاهیم اینها با هم دیگه اختلاف دارند. هر کدام یک معنای خاص به خود رو دارد و این هیچ کدام این ذات اقدس الهی نیست و به حسب حقیقت بخوام در نظر بگیریم و به حسب مصداق و تحقق خارجی و عینی این اسماء و صفات تمام اینها عین ذات اقدس الهی هستند. منتها برای این اوصاف دو مرتبه قائل هستند، یکی مرتبه ذات هست و دیگری مرتبه فعل هست، اوصاف ذاتیه و اوصاف فعلیه، که در هر دو مرحله میتونیم انتزاع علم بکنیم و عالمیت، قدرت و قادریت در هر دو مرحله. منتها یکی مسائل مربوط به اسماء ذاتیه میشود، اوصاف ذاتیه میشود، و یکی مربوط به اوصاف فعلیه میشود. اما اوصاف سلبیه از قبیل قدوسیت، سبوحیت، فردیت و امثال اینها، اسماء تنزیهیه، یعنی اون اسمایی که حکایتگر از تنزیه ذات اقدس الهی و تسبیح و تقدیس او هست از نقائص و نیازمندی ها و احتیاجات، اینها از لوازم ذات مقدس الهی هست. به عبارت دیگر ذات اقدس الهی مصداق بالعرض این هاست، به جهت این که خدای متعال کمال مطلق هست و کمال مطلق به ذات بر او صادق هست، به جهت این که اصل حقیقت اوست، اصل هستی اوست، اصل وجود اوست، و از لوازم این ذاتی که عین کمال هست، این ذاتی که عین حقیقت هستی هست و هیچ گونه نقصی در او راه ندارد، لازمش این است که نقصی در او راه ندارد چون عین کمال هست. اهل معرفت و عرفا مقام تجلی به فیض اقدس رو که در بعضی از بحث‌های پیشین مقام فیض اقدس مقدس اینها بعض شما شنوندگان عزیز و ارجمند رسید، مقام تجلی به فیض اقدس رو مبدا اسماء ذاتیه میدونند و مقام تجلی به فیض مقدس رو مبدا اوصاف فعلیه پروردگار میدونند، مثل اونجا که در نقد النصوص وارد شده، در مثل اون اوس ابن فناری وارد شده. این نظریست که عرفا دارن که فیض اقدس و تجلی به فیض اقدس ذات اقدس الهی رو مبدا اسماء ذاتیه و تجلی ذات اقدس الهی به فیض مقدس رو مبدا اوصاف فعلیه میدونن، چون در فیض اقدس مربوط به عالم تعین علمی هست که مربوط به ذات میشود و اون چه که در فیض مقدس هست مربوط به جنبه فعل حق می شود که بحث ایجاد است و آفرینش هست. و این تجلی به فیض اقدس در حالی که غیر حق نیست، عین حقم نیست، بلکه جلوه است از او، تجلی است از او در عالم کون و در عالم امکان، و به تعبیر دیگر یک تنزلی است، تنزل به نحو تجلی، که بحث طولانی و مفصل این مباحث در بحث‌های اهل معرفت و عرفا کاملا مطرح شده. در پایان این بحث امام رحمت الله علیه مطلبی را از بعضی از بزرگان اهل معرفت نقل می‌کند که بفرمود بعضی ها هستند که صفات حق رو به امور عدمیه برمی‌گردونند. مثلا در باب علم میگن علم یعنی عدم جهل، قدرت یعنی عدم عجز، چون معتقدن بر این که ما حقیقت علمی که در مورد خدای متعال هست، این رو ما اون حقیقت رو نمیتونیم بشناسیم، فقط میدانیم که وقتی گفته میشود خداوند علم دارد یعنی جهل ندارد، اما کیفیت علم او چگونه است، چگونه علم دارد، اون رو ما نمیدونیم. میگن در بحث قدرت وقتی میگیم خداوند قدرت دارد، ما همین اندازه میدونیم که یعنی عجز ندارد، عاجز نیست. امام رحمت الله علیه میفرماید در بین عرفا کسی که اصرار بر این معنا دارد مرحوم عارف بزرگوار قاضی سعید قمی هست که به تبع استادش مرحوم ملا رجب علی این نظریه رو عنوان فرموده، که این نظر هم باز از نظر امام رحمت الله علیه قابل قبول نیست که میفرماد ما در بعضی از بیانات جواب این بیان رو و رد این سخن رو عنوان کردیم. خداوند انشاءالله توفیق آشنایی به معارف و حقایق معرفتی و شناختی رو به همه ماها عنایت بفرماید و عزیزان از خدای متعال عاجزانه تقاضا کنیم که خدایا تو را به حق اولیاءت، تو را به حق مقربانت، تو را به حق اون کسانی که از معرفت تو و از شناخت تو بهره‌ای دارند و از معرفت و شناختت به اونها چشوندی و اونها رو کام جان و اونها رو و ذائقه روح اونها رو به معارف ناب توحیدی شیرین کردی، لذتش رو به کام اونها چشوندی. پروردگارا به اونها قسمت میدیم که کام جان ما رو هم به معارف ناب و معارف خالص و معارف توحیدی اسماء و صفات خودت سیراب بفرما، لذت اینها را بر کام جان ما بنشان ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان معرفت جو، مهمترین صفات ذاتیه الهی حیات، علم و قدرت است. و اما سمیع و بصیر اگر به معنای عالم به مسموعات و مبصرات یا قادر به سمع و ابصار باشد، بازگشت به علیم و قدیر می کند. و اگر منظور از آنها شنیدن و دیدن بالفعل باشد که از رابطه بین ذات شنونده و بیننده با اشیاء شنیدنی و دیدنی انتظار می شود، باید از صفات فعلیه شمرده شود، چنان که گاهی علم نیز به همین عبارت به کار می رود و به علم فعلی مسمى می گردد. از صفات فعلیه می توان به صفت راسخیت اشاره کرد. ما در برنامه‌های آینده و در شرح و تفسیر حدیث 36 از صفات ذاتیه الهی علم داشتن و سمیع و بصیر بودن را بررسی خواهیم کرد. خب دوستان، کم کم به پایان برنامه امروز حدیث یار نزدیک شدیم. با این امید که از این برنامه نهایت استفاده را کرده باشید و با تشکر از همراهی شما عزیزان که تا این لحظه از برنامه با ما بودید، تا برنامه دیگر که در خدمتتان باز هم به قسمتی دیگر از شرح و تفسیر حدیث 36 بپردازیم، همگی شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان باد و التماس دعا.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شد و رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شد. سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. جهان تازه شود، ما رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه